وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تشکیلات. نویسنده روح الله نوری. بازیگران حمید یزدانی، قربان نجفی، کرامت رودساز، نورالدین جوادیان، سوسن مقصودلو، عبدالعلی کمالی، محمد رضا قلمبر، بهادر ابراهیمی، مهدی نمیمی مقدم، امیر فرهانیا، امیر زنده دلان، امیر عباس توفیقی، شهریار همزیان، سعید سلطانی، سیما خوشچشم، محمد مجدزاده، احمد لشینی. کارگردان سعیده فرزی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، گوینده امیر منوچهری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت پایانی.
دوستان عزیز سلام. در سال 1335 با تشدید فعالیت‌های حزب توده، جبهه ملی و مهمتر برای مقابله با تفکرات کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی، تیمسار تیمور بختیار یک سازمان ضد اطلاعات ارتش را تشکیل می‌دهد. مرتضی از یک خانواده متوسط تهرانی به خدمت وظیفه اعزام و با سرباز وظیفه‌ای به نام مهران دوست می‌شود. تیمسار تیمور بختیار با کمک و پیشنهاد آمریکا ساواک را تشکیل می‌دهد و مرتضی بعد از پایان دوران خدمت وارد این سازمان می‌شود. بعد از چند سال مرتضی در زندان‌های شکنجه ساواک مهران را می‌بیند که دستگیر شده است. جان اف کندی در دیدار با تیمسار بختیار پیشنهاد شاهنشاهی ایران را به تیمسار بختیار می‌دهد. تیمسار بختیار از ریاست ساواک عزل می شود و مرتضی هم مهران را فراری می دهد و متوجه می شویم این نقشه جواد بوده تا به همدستان مهران برسند. تیمسار پاکروان در سال 50 که رئیس ساواک بوده، مأمور برقراری امنیت در جشن پادشاهی شیراز می شود. جواد رد مهران را در شیراز پیدا می کند. و اینک قسمت آخر این نمایش رو با هم میشنویم.
مرتی که تو چنگ ما بود، لعنت.
درسته که ما قوی و باهوشیم، اما اون مهران هنوز باهوشتر از همه.
ساکت شو مرتضی، چی نگو، همه چی طبق نقشه داشت پیش میرفت. اون کوچه، اون خونه، همه چیش تحت نظر ما بود، تو مشتمون بود، ولی یهو غیب شد، انگار آب شده باشه، رفته باشه تو زمین.
خوشحال باش.
چی؟ خوشحال برای چی؟ تو انگار حالیت نیست یه خرابکار رو مخل امنیت ملی از چنگ ما در رفته.
همین که موقع مراسم جشن شاهنشاهی تو شیراز اتفاق ناجور نیفتاد، خودش کلی خوشحالی داره جواد جون.
من موقعی خوشحال میشم که همه خرابکارا رو خودم بکارم سینه دیوار، یکی یکی یه دونه گوله تو مغزشون خالی کنم، بعد ازشون عکس بگیرم بذارم تو روزنامه ها تا درس عبرتی بشه برای بقیه که خیال خرابکاریو براندازی نکنن. حیف از چی؟
حیف که من رئیس ساواک یا شخص اول مملکت نیستم.
مثلا اگه بودی چی کار میکردی؟
چی کار میکردم؟ دستور کشدار سراسریشونو میدادم، هر کی مخالف باشه رو تیربارو میکنم. اینجوری هم مملکت خلوت میشه، هم آرامش برقرار میشه.
مطمئنه اینجوری با خون و خون ریزی و کشتار مردم مملکت گل و بلبل میشه؟
چرا نشه مرتضا؟ حتما میشه.
پس همون بهتر که تو یه ساواکی ساده باشی، مگر نفر اولی که میرفت قبرستون خودت بودی.
منظورت چیه؟
مگه چند روز پیش بهت نگفتم اومدن دم خونه ما؟
خب
واسه مهمونی که نیومده بودن، اومده بودن دخل من و خانوادم رو بیارن، دارن ساواکی ها رو یکی یکی میکشن. مرد حسابی، چرا نمیفهمی تو اینو؟
اینا رو ولش کن. اون مرتی که مهران رو چجوری بگیریم؟ خیلی رو مخ منه.
مهران و مهران ها تو این مملکت زیادن، یکی رو بکشی ها کنارش صد تا دیگه میزنه بیرون.
من باور دارم که افسار مملکت یکم از دست دربار داره در میره.
من دیگه خسته شدم جواد، نگران خانوادم هم. راستش از اساس کشی دیگه بیزارم. هنوز چمدونامو کامل باز نکردم. میدونی چرا؟ چون میدونم بازم باید خونه عوض کنم.
اشتباه نکن، مثل من زن و بچه‌هاتو بفرست شهرستان، اینجوری خیالت راحت میشه.
هر جا بفرستم باز فکر خیالشون با منه. میدونی شاید از ساواک بیام بیرون.
جدی میگی؟
چاره دیگه ای ندارم. خیلی ها با هم قطع رابطه کردن، خواهر و برادر هم با هم سرسنگین شدن، حرف نمیزنن.
آخه برای چی؟
واسه داستانایی که تو زندان ها و شکنجه گاهی ساواک میاد بیرون میگه.
ما که کاری نکردیم مرتضی، ما فقط کارایی کردیم که اونا به حرف بیان.
بس کن بابا.
چیه؟ تو که اینقدر احساساتی و نازنازی نبودی مرتضی؟
هستم، نمیخوام به چیزی فکر کنم.
خیلی خوب، تا خودت تهرون بگی بخواب.
میگم جواد، اگه یه وقت رژیم برگرده عاقبت ما چی میشه؟
خب قرار بود به چیزی فکر نکنی.
نه دارم جدی میپرسم، عاقبت ما چی میشه؟ اون بالایی که به راحتی میتونن بزنن و برن خارج، همین الان هم یه پاشون این ور یه پاشون اون ور، این وسط ما این که گیریم.
نگران نباش مرتضی، این سلطنت قوی تر از اونیه که به دست چند تا چریک و مذهبی و طلبه و آخوند و بازاری بخواد تغییر کنه.
من که هر شب کابوس میبینم که عده میان میریزن سرمون و سوزنهای داغ فرو میکنن تو تنمون. تا کابوس نمیبینی؟
نه.
جالبه.
چی جالبه؟ حسودیت میشه من شبا راحت میخوابم؟
آخه سخت این شکنجه ها رو تو داری انجام میدی، هر روز خون میبینی، صدای داد و بیداد و ناله تو سرت نیست؟
نه. بگی بخواب، به هیچی هم فکر نکن. من اصلا نمیفهمم تو چته؟ تو که دلت نازکه، چطور دووم آوردی تو ساواک باشی ها؟ تو باید مأمور خرید میشدی، هرچند اونجا هم دووم نمی آوردی.
چرا؟
چون باید وسایل شکنجه رو میخرید. بیعصاب که بهت میگن همینه دیگه. این بیعصابی ها باید سر اون خرابکارای لعنتی خالی کنی، نه رومن.
شاهنشاه شما روزای خوبی رو پشت سر نمیگذاره جناب ظفر.
مملکت کلن اوضاع مناسبی نداره جناب سلیوان. بیم رخداد فجیع در سالگرد 15 خرداد 42 رو داشتیم که با تدبیر خونسا شدن.
چه تدبیری جناب ظفر؟
ما لیست 1500 نفره آماده کرده بودیم که همه رو بازداشت کنیم تا از هر طغیانی پیشگیری بشه. حتی لیستشو به حضور اعلی حضرت هم بردم تا اجازه بازداشت‌ها رو بدن. گزارش های ساواک به این قرار بود که روحانیون و مخالفان رژیم قصد داشتند در روز 15 خرداد به مناسبت 15 خرداد 42 تظاهرات بسیار عظیمی توی تهران و خیلی از شهرها برگزار کنند. ما هم دستور بازداشت سران جبهه ملی و افراد بالادستی گروه های دیگر رو دادیم، از جمله 300 طلبه قم.
و شاهنشاه هم موافقت کرد.
بله جناب سفیر، ایشون هم نمیخواستن دوباره بلوا و آشوبی مملکت رو فرا بگیره.
اینا نشانی از تدبیر نیست زعفر. ضعف یک رژیمه که همیشه نگران آشوبه در گوشه و کنار مملکتش، شب و روز نداره. این اوضاع بی ثبات ایرانو میرسونه. برای همین ایالات متحده بر تغییر رژیم ایران اعتقاد زیاد داره. حتی خیلی از شرکت‌های نفتی موافق این اوضاع بی ثبات ایران نیستن و ترس از سرمایه گذاری در مملکت شما رو دارن. فکر کنم امسال سال حساسی در سرنوشت مردم ایران باشه. نظر تو چی هست ظفر، که همیشه همراه و هم فکر ما بوده ای؟
من همیشه مطیع شما و ایالات متحده بودم جناب سالیوان عزیز.
تیمسار ناصر مقدم که فروردین 57 در آمریکا بود، جلساتی رو با رئیس اداره دوم ارتش آمریکا داشت. مرسی ظفر، مرسی ظفر.
خواهش میکنم که اینطور. الان متوجه تغییر اعمال و رفتار تیمسار مقدم شدم.
جناب ظفر، ایشون درس خونده حقوق هستن و فردی کاملا دموکرات که به دموکراسی هم آگاهی زیاد دارن. فکر کنم در حال حاضر گزینه مناسبی برای پست ریاست کل ساواک باشن.
اما مقدم آدم قوی و مصممی نیست که بتونه تصمیم قاطعانه بگیره. درسته آگاهی از قوانین حقوقی رو داره، اما خیلی باهوش نیست.
آقای ظفر، این تغییر ریاست ساواک رو به شاهنشاه پیشنهاد کن.
بله حتما جناب سفیر.
اینجور میتونیم یه گام به طرح براندازی رژیم شاهنشاه نزدیک بشیم.
یعنی شما فکر میکنی با خیانت ساواک به رژیم تغییرات مد نظر انجام میشه؟
امیدواریم بشه، فقط محرمانه بین خودمون بمونه ظفر.
حتما جناب سالیوان، حتما.
شاه شما یک دیکتاتور واقعی، کسی که به زعم پرزیدنت کارتر ضد حقوق بشر مملکت داری میکند. در همین راستای تعریف پرزیدنت کارتر، تمامی رسانه های امریکا و اروپا از مطبوعات و رادیو تلویزیون این آتیش و روز به روز دامنه بیشتر میزنند.
ما در شکلی ساختار ساواک از ایالات متحده الگو برداری کردیم و بنیانگذاران ساواک سازمان سیار و الگوی تر اولیه خودشون قرار دادن. اما اونجور که باید ساواک موفق و تاثیرگذار نبود.
عمل کرده 21 سال سازمان ساواک همانطور که گفتی از الگوی سیار گرفته شده. قطعا در سرنوشت مملکت شما بی تاثیر نبوده. خیلی از مخالفان توسط همین سازمان شناسایی و سرکوب شدند. حتی در زمان ریاست تیمسار بختیار در ساواک طرح کودتا توسط پرزیدنت کندی ریخته شده بود. همین نشان از نفوذ ساواک در بدنه دربار و رژیم رو دارد. اما مشکل از اونجایی که در ساواک همه چی در همه، اما در امریکا FBI و CIA اطلاعات داخلی و خارجیشون از هم جداست و فرصت رسیدگی و همچنین نیروهای بیشتر دارن.
اینم موافقم که سازمان ما یک سازمان مخفی زیرزمینی نبود که بر همه امور امنیتی و اطلاعاتی تسلط کافی داشته باشه. شعبات ساواک در کشور درسته که تابلو نداشتن، اما مردم از دفاتر ساواک مطلع بودن و این محرمانه بودن فعالیت‌های ساواک رو زیر سوال می‌برد.
درست است، درست است. یک سازمان اطلاعاتی لازمش اینی که نامحسوس به قول شما محرمانه باشد. با این حال ایالات متحده جاهای مدیون ساواکه، چون ساواک در راستای اهداف ما هم عمل کرد، مخصوصا در مبارزه با مقابله با کمونیسم. اما خب هر سازمانی یک عمر داره.
یعنی شما فکر میکنین عمر ساواک تمام شده؟
سازمانی که با پیشنهاد و نفوذ ما شکل گرفت با نفوذ ما هم از شکل میفته. ساواک بیفته رژیم هم میفته. چند روز دیگه قراره، یعنی 14 دی در جزیره گودالوپ فرانسه، جلسه مهمی در رابطه با آینده رژیم پهلوی برگزار بشه.
بجم الهه بجم، فقط وسایلی که ضروریه بردارا، بقیه رو بر ندار.
مرتضی یعنی چی میشه؟
من چی میدونم چی میشه، فقط میدونم باید یه طرفی بریم.
زودتر از صرف میدادی میومدی بیرون.
مقدم ترسو یه طرف، اون دکتر علی امینی خائن نخست وزیر سابقم یه طرف که با سالیوان در ارتباطه.
واقعا؟ تو اینا رو از کجا میدونی؟
بخش ضد جاسوسی ساواک تمام تلفن‌های سفارت آمریکا رو کنترل می‌کرد، متوجه ارتباط امینی با سفیر و کارکنان سفارت آمریکا شد. البته یه شخص ناشناس دیگه به نام ظفر که هویت کاملش هنوز مشخص نشده. اینا رو هنوز کسی نمی‌دونه الهه.
مرتضی اینا آدمای خطرناکین. یه وقت راجع به این موضوع با کسی حرفی نزنی. یه وقت برات دردسر میشه.
نه حواسم هست.
خیلی خوب باشه، آماده شد همه چی، بریم.
من این چمدونا رو میارم تو همون ساکو بردار، ماشین تو کوچه پشتی پارکه.
خب
بریم. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ با تو هم؟ کی هستی؟ کاری به کارمون نداشته باشه. ببین هر چی بخوای بهت میدم، پول، طلاهای زنم، حتی اون ماشین، همش واسه خودت، فقط بذار ما بریم. باشه؟
آقا اصلا این خونه هم مال خوده، تو رو خدا کاری با همون نداشته باش. خدای خود
آروم باش، آروم باش. چرا رو تو پوشندی ها؟ میدونم از اونی هستی که وسط جنگ و دعوا دنبال غنای میگردی. دل دوز بدبخت، نگاه کن تو این چیف پر پوله، بگیر و برو.
مرتضی موسوی
تو منو میشناسی؟
وای حتما یکی از همون زندانی هست.
آره میشناسی؟
نگران نباش جونتون در امانه، من نمیذارم کسی به شما آسیب بزنه.
تو کی هستی؟ شاله تر رو صورتت برده ببینم کی هستی.
نه ترس رفیق، منم مهران.
تو اینجا چی کار میکنی؟ فکر میکردم دوباره ببینم.
آه فکر میکردی آخرش دخلمو میارن نه؟
خدایا شکرت، خدایا شکرت.
فکر میکردم دیگه ببینم ات پسر.
اونی که دیگه نمیبینیش من نیستم رفیق، شاهنشاه پهلویه.
منظور چیه؟
رفت، برای همیشه هم رفت.
چی؟ شاه رفت؟
شاپور بختیار مملکتو الان گرفته دستش. اوضاع خوبی واسه درباریا نیست.
حتما کار منم تمومه مهران، ازت میخوام جون الله رو نجات بدی، خواهش میکنم.
نگران نباش، اومدم کمکت کنم مرتضی.
اومدی کمکم؟
آره رفیق، گروه ما از جون شما محافظت میکنه. حالا وظیفه منه که جبران کنم. رفیق تو دو بار جون منو نجات دادی، یه بار از زندون فراریم دادی، دفعه بعدش هم تو شیراز که تیم ساواکو به اشتباه انداختی تا منو دوستام از محاصره ساواکی ها فرار کنم.
من وظیفه دوستیمون رو انجام دادم.
منم همین کارو دارم میکنم رفیق. میدونیم که اوضاع ساواک زیاد خوب نیست، حتم داشتم که تو درد سر میفتی.
نمیدونم میرا تو رفیق خوبی.
خیلی خوب، خیلی خوب، حالا وقت این حرفا نیست، یه ماشین منتظر شماست، بریم.
بیا
موسیقی
جناب دکتر امینی عزیز، اوضاع چطوره؟
بعد از رفتن شاه و افتادن افسار مملکت داغون دست شاپور بختیار، مملکت نابسامان بلبشویی شده. تعدادی از افسرها از آیندگی رژیم ناامید شدن.
بفرمایید.
ممنون جناب ظفر.
این افسرهای ناامید که حرفشو زدی چه کسایی هستن جناب امینی؟
منظورتون رو نمیفهمم. اسمشون منظورتونه؟
نخیر. این افسرها و سربازهایی که راجبشون داری میگی بیشترشون از جماعت روستایی هستن که به خاطر نداشتن پیشه و شغل اومدن دانشکده نظامی و بعد استخدام شدن، اما فرزندان مقامات بالا همشون مشغول به تجارت شدن. پس از افسرها و سربازها امید نافرمانی میرفت وقتی که صدای اعتراضها و شعارهای ضد رژیمی رو از زبان همرده‌ها و گماش خودشون میشنوند. درسته؟
تا حالا بهش فکر نکرده بودم.
برحال کار از کار گذشته و مملکت به سمت تغییر رژیم میره.
بله، از ظواهر هم پیداست که داره چه اتفاقاتی میفته.
اینم میدونستین حدود 10 روز قبل از خروج شاه در جزیره گوادلوپ فرانسه، کارتر، هلموت شمید، جیمز کالاهان، والری ژیسکار دسن بر سر تغییر رژیم به توافق رسیده بودن؟
جالبه. و چرا سالیوان به من چیزی نگفت؟
همین که چیزی نگفت نشون میده تو براش در حد یه خبرچین بیش نیستی و یک مهره سوخته.
هر چی باشه بنده با سالیوان مکررن تلفنی در ارتباطم و اوضاع رو با هم چک میکنیم.
بی جا کردی
جانم؟ با منی؟
بله الدنگ. اینقدر نفهمی که تلفنی با سفارت آمریکا در ارتباطی؟
مگه چی شده؟
چی شده؟ مرد تیکه ساده لو، تمام ریز و درشت حرفای تو توی بخش ضد جاسوسی ساواک ضبطه.
شما از کجا میدونی؟
من ندونم کی بدونه.
دیگه چه اهمیتی داره جناب ظفر عزیز؟ بهتره به جای این حرفای گندلاتی به فکر فرار باشی.
من یا تو که پنبه ساواکو داری میزنی؟
بهتره چاقو رو برداریم و به جان بیمقدار ساواک که نفسهای آخرش رو دم و بازدم میکنه فرو کنی.
چاقو رو باید در حلقوم تو فرو کرد که فتوای بیجا صادر میکنی دکتر امینی.
برای نجات مملکت جناب ظفرخان، اونم در این اوضاع نابسامان، اگر ما یک سازمان درباری شکنجگر رو منحل کنیم بهتره یا این که مملکت از هم پاشیده بشه؟ این مردم از ساواک دل خوشی ندارن جناب ظفر. بعدها گواه کشتار و شکنجه های وسیع این سازمان خواهد بود.
مطمئنی گروه دیگه ای از قبل این گروه در نمیاد که فشارشون بر ملت بیشتر باشه؟
اون زمان نه من هستم و نه شما جناب ظفر.
اما تاریخ گواهی میده شما و اقدامات شما رو.
اقدامات شما رو چیز جناب ظفر؟
من برای همیشه بی هویت میمونم دکتر عزیز. قهوه سرد نشه.
من قهوه سرد دوست دارم، دوست بی هویت من. درسته در این روزگار همون بهتر که آدم بدون هویت نفس بکشه. کار شما درسته جناب.
جناب شاپور بختیار در جریان امور هستن؟
بنده اطلاعی ندارم، فقط میدونم که لایحه انحلال ساواک دیروز 4 بهمن توسط ایشون به مجلس شورای ملی داده شد. شما هم که با جناب سالیوان در همین رابطه جلسات مکرری داشتین، بنده در جریانم.
تیمسار مقدم عزیز در پشت پرده با انقلابیون در ارتباطه.
چی؟ شما اینو از کجا میدونین؟
درسته که من در تاریکی نشستم، اما از دور حواسم به روشنایی هست دکتر امینی عزیز. نشستای با بازرگان و طالقانی میذاره. یه جورایی رئیس ساواک رابط میان شاه و جبهه ملی بود.
واقعا؟ باورم نمیشه با بازرگان و طالقانی در ارتباط باشه.
غروب 25 دی امسال یادت رفته که مردم قصد داشتن به ساختمان ساواک حمله کنن؟
خب البته که یادمه، اما بعدش مسیرشون رو عوض کردن و بعدش هم که متفرق شدن.
چرا متفرق شدن؟
چون نظامیان تا دندان مسلح حاضر در پشت بام آماده شلیک و تیراندازی به سمت مردم شورشی بودن. مردم از ترس متفرق شدن.
نه دکتر امینی عزیز، نه اشتباه نکن.
یعنی واقعیت چیز دیگه یه؟
واقعیت اینه که رئیس ساواک تیمسار مقدم با یک تماس تلفنی با بازرگان و طالقانی از اونا خواسته بود که به آرام شدن جو و مردم کمک کنن و بعد از حدود نیم ساعت مردم هم متفرق شدن. به همین راحتی.
عجب، اونم نونشو میخواد به نرخ روز بخوره که فردای انقلاب امنیتش تأمین بشه.
مطمئن باش حکومت بعدی که سر کار بیاد همشونو تیربارون میکنه، مخصوصا این تیمسار مقدمو.
شما از کجا میدونی؟ نکنه قراره در حکومت بعدی این مملکت باز هم در سایه و تاریکی بشینی و روشنایی رو از دور نگاه کنی؟
دکتر امینی، وقتی یکی به ولی نعمتش خیانت میکنه دیگه مورد وسوق نفر بعدی نمیشه. آره دوست عزیزم، کلاه تو بردار و برو تا دیر نشده. آه آه، منتها اول قهوتو بخور که سرد شده.
من قهوه یه سرد دوست ندارم.
بدرود بدرود. بدرود.
خبرداری امروز توی مجلس ملی چه خبر بود؟
آره، مجلس ملی رأی به انحلال ساواک داد.
آدم نمیدونه به این دولت مردا و مجلسی ها چی بگه. واقعا عجیبن.
چطور مگه؟
آخه همین نمایندگان مجلس یه شبه دموکرات و ناسیونالیست میشن و کرسی وکالت مجلسشون رو که مدیون همین ساواک بود و خودشون جزء ماموران وفادارش بودن و نونشون هم میداد، رأی به انحلالش دادن.
داره دوران عجیبیه.
میدونم که تو هم هیچ وقت 21 بهمن رو فراموش نمی کنی.
میدونی چیه مهران؟ من تو این 22 سال از آغاز تأسیس این تشکیلات، یعنی از سال 35 تا الان، تو این سازمان این ساختمون کار کردم. هدف اونم فقط ایجاد امنیت تو کشور بود.
اما وقتی آمریکا یه پای ثابت یه تشکیلاتی باشه، ممکنه خودش مخل امنیت اون کشور باشه.
درست. به هر حال سازمانی بوده که با کمک آمریکا شکل گیره
و البته با کمک خود آمریکا هم نابود و منحل شد.
اینا درست. میگم مهران
جانم، مرتضی چی شده؟
الان قطعا خیلی از سواکی‌ها رو میگیرن و مجازات میکنن. منم حتما جزوشون رو میبینم.
اصلا نگران نباش رفیق، تو داستانت با اون شکنجه‌گرا خیلی فرق میکنه. من به دوستام داستان اون دوبار نجات رو گفتم.
خب نظرشون چی بود؟
نظرشون اینه که حضورت به دردمون میخوره.
حضور من به چه دردی میخوره مهران؟
خیلی به درد میخوره. تو الان حکم مروارید توی صدف رو داری رفیق.
الان وقت شوخیه مگه؟
جدی میگم. ببین مرتضی، تو این اوضاع در هم بر هم باید یکی کنارمون باشه که از ساواک شناخت داره و میتونه بهمون کمک کنه که نیروهای شکنجه‌گر ساواکو شناسایی کنی. آره رفیق، ما حالا با هم کار داریم.
راستی اون ظفر چی شد؟ تونستین جاشو پیدا کنی؟
تو مطمئنی هم